میلادی که برابر است با 16 مرداد ماه سال 1388 خورشیدی تقدیم شما نازنینان میکنیم.
امیدواریم که خوب باشین و روز خوبی رو تا این ساعت پشت سر گذاشته باشین.
اتفاقا روز خوبی بود خانم طناز، به دلیل اینکه هوا امروز خیلی بهتر بود نسبت به چند روز گذشته.
بله
بادی می آمد، گرماش قابل تحمل بود و امیدواریم که از نظر کاری و عشقی و احساسی و مهری و محبت و امید هم بسیار روز خوب.
پولی
بالاخره بله
اونم خیلی مهمه. دست خود
نه که انسان یه چیزایی رو که میبینه خود در خاطرش میمونه بهش میپردازه، ولی یه چیزایی رو که نمیبینه این به همین دلیل از خاطر محو میشه. اینی که مرسی حالا به هر حال شما یادآوری کردیم که پولی هم هست، یعنی به اونم بعد پرداخت.
بله
به هر حال امیدواریم که بله اصلا به قول شما از نظر پولی هم بسیار براشون خوب بوده باشه، خوشحال کننده باشه. و
چه خبره؟
و چه خبره؟ و اگر بخوایم به بعضی از خبرها که در ارتباط با رویدادهای ایران به دست رسیده امروز یک گذری داشته باشیم، بعضی از خبرها جالبه. مثلا به عنوان نمونه که ده ها تن از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ایرانی با انتشار نامه‌ای خطاب به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از این نهاد بین‌المللی خواستند تا از حضور محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که قراره در ماه سپتامبر برگزار بشه جلوگیری کنه. که البته باز در این نامه اومده که احمدی نژاد در سرکوب مردم ایران نقش مستقیم داشته و داره و به همین دلیل درخواست میکنیم به محض خروج او از ایران بازداشت و به دست عدالت سپرده بشه.
عجب.
که البته باز در همین نامه از این سازمان خواسته شده که تا پرونده جنایت‌های جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت تسلیم بکنه و با تشکیل یک دادگاه بین المللی سران رژیم رو به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم بکنن.
از خبرهای دیگر، خبری در ارتباط با فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران که از مقامات امنیتی ایران خواستار شدند که به اونچه که اون رو کمپین ارعاب علیه روزنامه‌نگاران می‌نامند پایان بدن و فدراسیون این درخواست رو امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای و بعد از اون عنوان کرده که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران گفته که ماموران امنیتی شامگاه چهارشنبه دفتر اونها رو در تهران بستن.
و خدمتتون عرض کنیم که از دیگر خبرها، مرتضی کاظمیان از نویسندگان سایت رادیو زمانه در مقاله خودش به نکته جالبی اشاره کرده. ایشون نوشته که آن دسته از شهروندان که به هر علت و دلیل در روز مراسم تحلیف در اطراف مجلس حضور داشتند با یک پرسش مهم دست به گریبان بودند. آن 24 میلیون نفری که گفته می شود به احمدی نژاد رأی داده اند در روز تحلیف او کجا بودند؟ بعد در این مقاله اومده که برای کسی که رئیس جمهوری 24 میلیونی خوانده می شود زیبنده نیست که حتی 1% از حامیان او، یعنی حدود 240 هزار تن نیست، در روز تحلیف او در خیابانهای اطراف مجلس حضور نداشته باشند و به هلهله و شادمانی نپردازند. و آقای کاظمیان نتیجه گرفته که حضور این میزان از جمعیت پیرامون میدان بهارستان مساوی بود با مسدود شدن تمام خیابانهای اطراف مجلس و این موضوع حکایت از این دارد که بخش مهمی از حامیان فکری سیاسی احمدی نژاد را کسانی تشکیل میدن که روز گذشته با لباس شخصی یا لباس فرم برای تأمین امنیت منطقه و کنترل جمعیتی که خس و خاشاک توصیف شده اند مستقر شده بودند.
بله و اما در ارتباط با همین فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران مطلب دیگری هم مطرح شده که این فدراسیون اعلام کرده که 42 روزنامه‌نگار در حال حاضر در ایران زندانی هستند. خیلی‌ها، فقط 42 روزنامه‌نگار زندانی هستند که خب بسیاری از اینها در زندان‌های مختلف من جمله زندان اوین هستند. خاطرتون باشه چند پیش بازداشتگاه کهریزک هم بسته شد و دیگه ازش استفاده نمی کنن و حالا امروز خبری هست در سایت جامعه جمع که نیروی انتظامی اون رو منتشر کرده که تنبیهات بدنی در بازداشتگاه کهریزک خودسرانه انجام شده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یک اطلاعیه رو منتشر کرده و از عزل و تنبیه چند نفر از مسئولانی که مرتبط به بازداشتگاه کهریزک بودن به دلیل همین کارهایی که به قول اینها خودسرانه بوده و افراد رو مورد ضرب و شتم قرار میدادن در زندان کهریزک، مسئله مطرح شده و گفته که اینها دیگه از کار برکنار شدن و همکاری نمی کنن. و این رو هم خدمتون عرض کنم که بسیاری از کسانی که در زندان کهریزک بودن، اینطور که در این خبر مطرح شده و گفته شده که به خاطر اختشاشات اینها دستگیر شدن، به زندان اوین منتقل شدن. حالا باید ببینیم که زندان اوین هم آیا روزی بسته خواهد شد یا نه.
از خبرهای دیگر، آقای هاشمی رفسنجانی قرار هست که امامت نماز جمعه هفته آینده
بعد هفته از ایش در می رفتن بله. یکونه در همین چند هفته اخیر، ولی یه بار رفتن آخر.
بله، برحال قراره که جمعه هفته آینده 23 مرداد امامت نماز جمعه به عهده ایشون باشه. در هم به همین دلیل آیت الله طاهری در نامه‌ای به ایشون به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار دادن که در برهه حساس کنونی روحانیت در آزمونی سخت قرار داره. آیت الله طاهری با ابراز نگرانی از سیل دستگیری ها و رفتارهای خشونتبار نیروهای امنیتی با مردم، خطاب به هاشمی رفسنجانی نوشته: از حضرت عالی و همه نخبگان انتظار می رود برای پایان دادن به این فاجعه تدبیری اندیشیده و پیش از آن که دامنه آن حیثیت نظام و روحانیت را به خطر اندازد نسبت به مهار آن اقدام کنید. و خب با توجه به نوبت آقای هاشمی رفسنجانی برای امامت نماز جمعه، سید رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تهران اعلام کرده که این موضوع هنوز مشخص نیست و بستگی به صحت و سلامت ایشان و نظر رهبری دارد.
ایشون
برن نماز جمعه یا نرن؟ بله، ممکنه آه. سلامت احیانا مثلا حالشون خوب نباشه نتونن بیان و بعدم خوب نظر
از این همه وقت قبل میدونن که حال یکی بد میشه. عجب، تو رو خدا. بله. اینش دیگه خیلی جالبه. دفعه پیش اگه به خاطرتون باشه، خیلی بعد از برگزاری، چون هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان با هم دیگه خب اختلاف نظر داشتن و اصولگرایان میگفتن که ایشون باید بیان و مردم رو دعوت بکنن به اتحاد و جمع شدن در کنار هم دیگه، ولی خب اصلاح طلبان صحبت دیگری میکردن و میگفتن که باید مطرح بشه که چطور با مردم رفتار شده و مورد انتقاد قرار بدن کسانی رو که این کار رو انجام دادن، که بعد در واقع اینطور که اعلام شد و اینطور که برخورد شد، آقای رفسنجانی خب طرف اصلاح طلبان رو گرفتن و بعد فردای اون روز چه قوقایی به پا شده بود که با اینکه بارها ما بهشون گفتیم که معتدل باشن و اعتدال رو رعایت بکنن و این کار رو انجام ندن، ولی باز هم در کلامشون تخطی کردن. با اینکه خیلیشون استادانه و ظریف مسائل رو مطرح کرد و خیلی هم تند روی نکرد، ولی باز هم مورد بازخواست قرار گرفت.
دیگه از خبرها خدمتتون عرض کرده باشیم، این مبلغ ناقابل 18.5 میلیارد دلار پول
وطلا شدن که
اولا خب البته گمرک ایران خروج این پول و طلا رو از کشور، اونم مثلا به مقصد ترکیه، رو به طور رسمی تکذیب کرده.
بله بله.
ولی بانک مرکزی در یک واکنشی جداگانه گفته که ابعاد این ماجرا ابهامات زیادی داره و البته آقای اسماعیل صفاریان نسبم صاحب این پول به قول معروف بازرگان ایرانی برای بازپس گرفتن این پولها علیه دولت ترکیه شکایت کرده.
خب جالبه، پس بوده، پس چرا میگن نبوده؟
و وکیل ایشون هم در این رابطه اسنادی ارائه داده که نشون میده این مبلغ پول و طلا در گمرک ترکیه به ثبت رسیده و پس از ضبط در انبار بازرسی گمرک به بانک مرکزی این کشور واریز شده.
بله. از طرفی میگفتن مثلا اینقدر یکی از سران مطرح کرده بودن که اینقدر شمش طلا که 18 میلیارد نمیشه، که میشه 2 میلیارد خورده ای.
بله.
یعنی اول که رد کردن، بعدم گفتن نه اگرم بوده این 18 میلیارد نمیشه، میلیارد دلار نمیشه، بلکه کمتر میشه.
به هر حال اینجا اومده که به ثبت رسیده این رقم.
بله بله. در ترکیه که بله.
بله. بله. بعد که نخست وزیر ترکیه هم که خب وقتی که این کامیون پیدا شده، اونم در بحبوح بحران اقتصادی اون کشور، ایشون گفته که این یک هدیه الهی بوده که
میگه
بله
چه گذر والله.
بله گفتن اتفاقا در این بحبوح بحران اقتصادی بحبوحش این یک هدیه الهی بوده که به این کشور رسیده. و خدمتتون عرض کنم که
مال مردم رو چجوری بله از کیسه خلیفه میبخشه.
وقت حالا در ارتباط با این نوع جابجایی های مالی، اصغر جعفری رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم ایشون هم اعلام کرده که فقط در تهران به پرونده بیش از 50 فقره فساد اقتصادی رسیدگی میشه و ایشون ارزش این پرونده ها رو 3000 میلیارد تومان ذکر کردن. و ایشون همچنین گفتن که علاوه بر این، این اداره همکنون سرگرم بررسی و رسیدگی به ده‌ها فقره پرونده فساد اقتصاد دیگر در شهرستان‌ها هم سرگرمه، ولی و از این پرونده ها به عنوان موارد کلان اقتصادی یاد کرده اما ارزش اونها رو فاش نکرده.
بسیار عالی. بریم به پیام‌های بازرگانی بپردازیم و در خدمتتون خواهیم بود در ادامه برنامه رنگین کمان. عصر شما عزیزان بخیر.
آیا به تازگی به بازنشستگی خود فکر کرده اید؟ قطعا شرایط و اوضاع اخیر بازارهای مالی بر برنامه‌های بازنشستگی شما تأثیر گذاشته است. نغمه حفاظی، برنامه‌ریز مالی و متخصص امور سرمایه‌گذاری و بازنشستگی در شرکت معتبر متلایف با مدرک MBA و با بیش از 20 سال سابقه کار در بخش‌های دولتی و خصوصی، می‌تواند به شما برای تعیین یک استراتژی درست و مؤثر که جوابگوی احتیاجات بازنشستگی شما باشد، یاری دهد. با نغمه حفاظی با تلفن 949 231 384 تماس بگیرید. نغمه حفاظی متخصص خبره امور بازنشستگی 949 231 83 84. Metropolitan Life Insurance Company MLIC New York New York 10166. Securities products and investment advisory services offered by MetLife Securities Incorporated. MSI member FINRA/SIPC. A registered investment advisor New York New York 10166. MLIC and MSI are MetLife companies.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان دکتر مهران منش، جهت رزرو جا با خانم شانا 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse, diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی می‌رساند. تلفن مطب جدید 310-276-77-77.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کردید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-77-77 310-276-77-77 و یا تارنمای robenabrams.com.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
به امید خدا و پیرو به افسانه ای، پاک به امید خدا پیرو به افسانه ای، به زند و خوش مرد خراب و تیم به مردنم اگر به خواهی راضیم، بابا راضیم راضیم.
برنامه رنگ کمان رو میشنوید شنوندگان عزیز و گرامی از فرستنده 670 AM KIRN رادیو ایران. ساعت 6:23 است و تا ساعت 7 بعد از ظهر در خدمت شما، با شما همراه، در منازل، در اتومبیل ها، در دفاتر کار، به هر حال هر جایی که حضور دارید، در حال قدم زدن، در کنار اقیانوس آرام،
بح بح
بح. در کنار اقیانوس آرام اشکال نداره تونتون قدم زدن یا بعد آرام قدم زدن.
کنار اقیانوسن میگم اقیانوس آرام پرتلاتون بود.
بله
میگم میشه در کنار اقیانوس آرام پرتلاتون بود.
بله اونم چه تلاتومی،
با حرکت و فعالیت و خوشبحال کسایی که
تلاتوم اونجوری.
بس شما چه تلاتوم چجوری میگی؟
نه گفتم که مثلا نه هرچند منم بی خودی چیزی گفتم.
یه دامی رو برای من پهن کردین که خودتون افتادین توش.
من نخواستم توضیح بدم، فقط
خواهش دارم
اون توضیحشو میذارم به
شنوندگان.
بله خودشون هر نوع توضیحی میخوان در این زمینه از احساس خودشون دریافت کنن. ولی
براستی در ناگفته ها گفتنی های بسیار هست.
درود بر شما، درود بر شما، مجسمه ای شما رو بعد ساخت.
خب بفرمایید چه خبر؟
خدمتتون عرض کنم که امروز باید برای یک شخصیتی بسیار احترام قائل شد، پروفسور تیم برنرز‌لی، و چنانچه ایشون یک کنچی خدمتی رو به جامعه بشریت نکرده بودن، این خبرهایی که به این سرعت در هر گوشه این جهان به دست کسانی که دارای اون وسایل لازم هستن، کامپیوتر هستن، میرسه، شاید به این زودی این امکان به وجود نمیامد. به هر حال امروز 17 سال روز راه اندازی شبکه ها در اینترنت www و توسط پروفسور تیم برنرز‌لی که 6 آگوست 2008 17 ساله شد. لی که نخستین وبسایت رو ساخت و از 6 اوت 1991 در شبکه‌ها اینترنت قرار داد و در اون به همگان آموخت که چگونه برای خود وبسایت بسازن و حرفشون رو بدون سانسور و ترس و نگرانی از تعقیب بزنن. برای این کار مهم خیلی جالبه که ایشون هیچ پولی دریافت نکرده و حق الامتیازی در نظر نگرفته و اون رو به ثبت هم نداد تا استفاده از اینترنت در سراسر جهان رایگان باقی بمونه. و طبق یک بررسی جهانی تازه، اینترنت در طول عمر کوتاهش موجب شده که تبادل اطلاعات، اندیشه و معلومات 76% معلومات 76% نسبت به گذشته افزایش پیدا کنه و اصحاب نظر در آموزش و پرورش در صدد تغییر نظام‌های جاری برآیند، چرا که اینترنت از این سیستم‌ها جلو افتاده و سریع‌تر به افراد اطلاعات و معلومات رو می‌رسونه. آقای لی هنگام اعلام تعمیم اینترنت و در اختیار همگان قرار گرفتن این ابزار اطلاع رسانی پیش‌بینی کرده بود که در آینده نزدیک واژه سانسور از فرهنگ‌ها حذف و به تاریخ سپرده خواهد شد.
کار بسیار خارق‌العاده و
درست فرمودن
متفاوتیست و دهکده جهانی رو به همدیگه نزدیکتر کرده و در عرض چند ثانیه با تاب کردن کلمه میتونید به هر نقطه از جهان که دلتون میخواد برید اطلاعات کسب کنید. و بعضی وقتا واقعا من از خودم میپرسم که کسانی که قدیم مثلا میخواستن یه چیزی رو در موردش تحقیق کنن، ریسرچ بکنن، چقدر واقعا سخت بود رفتن به اون کتاب خونه، دنبال اون کتاب رو گشتن. واقعا خیلی این روزها آسان شده فراگیری علم و بیشتر دونستن در مورد هر سوژه‌ای، چرا که فقط چند کلمه کافیه شما در گوگل یا بینگ یا هر کدوم از این سایت هایی که میتونین سرچ بکنین، دنبالش بگردین، تایپ بکنین و دنیای از اطلاعات در جلو چشمان شما ظاهر بشه.
بله بله.
و اما خدمتون بگم بپردازیم به توییتر و فیسبوک که فعالیت سایت های اجتماعی فیسبوک و توییتر هم گویا به علت حمله هکرها دچار اختلال شده و اینها حمله کردن به این دو تا سایت و باعث شده که 2 ساعت این سایت ها متوقف بشن و سرعت در واقع خدمات رسانی فیسبوک هم خیلی کاهش پیدا کرده و کاریست که جدیدن این هکرها انجام میدن به سایت های مختلف و اجتماعی هجوم میارن و اختلالاتی درش به وجود میارن. خب و توییتر هم که میگن که ممکن امسال جایزه بگیره، خیلی صحبت هست که جایزه نوبل رو دریافت بکنه، چون کاری که واقعا سایت توییتر انجام داد انقلاب اینترنتی رو نشان همه داد.
خب بریم به یک بهشتی در سرزمینمون که من تا حالا نشنیده بودم نام این غار رو. حالا البته ما به مطلب میپردازیم، اگر چنانچه شنوندگان عزیز ما از این منطقه دیدن کردن یا اطلاعات بیشتری دارن خیلی خوشنود خواهیم شد که ما رو هم آگاه کنن. خیلی جالب، سرما در گرما با غار زینگان، نمیدونم درست تلفظ کردم یا خیر، ولی به جز زینگان من چیزی دیگه ای نمیشه خوندش، زگنگان که نمیشه برحال. بعد گفته که هوا این غار البته در استان ایلام هست، نوشته هوا هر لحظه گرم و گرمتر میشه تا گرمتر میشه تا چشم کار میکنه سراب است و دشت، در دل دشت گرم و سوزان انگار قطعه ای از بهشت را کنده و در منطقه به نام زینگان گذاشتند. بعد گفته وقتی به سوی غار میروید باید یک مسیر توأم با گرما را به طول 15 کیلومتر در راهی تا حدودی سخت گذر پشت سر بگذارید. نشانه ای از خلقت به صورت طبیعی به نام غار طبیعی زینگان وجود دارد که خستگی و گرما را از تن می گیرد و چشمها را محو زیبایی می کند. تفاوت دمای داخل غار طبیعی و روباز زینگان با بیرون از آن حدود 40 درجه است. خیلی جالبه. و سرما در گرما را به تن و روح هدیه می کند. در ورودی این غار درخچه های گرم سیری همچنان سبز ماندن و درون غار بر اثر تماس آب با دیوارها انگار مسیر را با رنگ سبز پوشاندن. آبچک ها و بوی سبزینه دیوارهای این غار مخملین حال و هوای دیگری دارد و زیباتر این که آبی که به آرامی و خنکی از کف غار می گذرد به نرمی پاها را نوازش می دهد. سرخس ها، جلبرگ ها، گل ها و گیاهان خودروی داخل غار رنگ سنگ ها همراه با پیچ و خم داخل غار و لبه های به هم دوخته قسمت های از سقف غار هر مخاطبی را به حیرت وامی دارد.
حاضر این شب برین در این غار؟
چرا که نه؟
با آمین.
با 500 نفر دیگه چرا نه؟
نه.
آه تنهایی؟
بعد سواره
شما هی میخواین در جورت من یه جوری اینجا محک بزنین.
من که حاضر نیستم.
والا خدمت
هر چقدر زیبا باشه ابدا.
خدمت رو عرض کنم که البته بنده که شانس دیدن این غار رو نداشتم.
آره علی صد چطور؟
خیر ولی
ای اونجا نرفتین؟
خیر ولی غار این حسن صباح رو قلعش رو در یک برنامه کوهنوردی ما رفتیم به کرم به طرف قزوین و از اونجا اون علموت جادش جدا میشه و میره به طرف علموت و کوهستان ها و ما در یک از این برنامه ها رفتیم. خیلی جالب بود اون منطقه، اولا کوهستانی بود و جالبی که این قلعه رو که هنوزم میگن، حالا نمیدونم آیا اطلاعات بیشتری به دست آوردن زمینشناسان و مثلا کسانی که کارشناس هستن در این زمینه یا نه، ولی در حال میگفتن قلعه در دل این کوهستان قرار داره و چند بارم یک کندوکاوی شد ولی به اون صورت به جایی نرسیدن. یک بارم خورده بود به انبار غلاتشون که خروارها، خروار گندم و برنج سیاه شده از کوه سرازیر شده بود. وقت در نوک این کوه اصلی که در اون سنگهای اون جای سر راه کنده بودن که قراولها اونجا بتونن دیدبانی بکنن، درست نوک کوه که سنگ بسیار یک تیکه و بزرگ بود، یک اتاقی کنده بودن و توی اون اتاق یک حوضی بود که اون آبش نه کم میشد نه زیاد میشد بر اثر اون چیز طبیعی که هست، حالا اسمش رو یادم رفته اون اصطلاح رو. وقت یک دهنه غار به حالت غار بود که ما گفتیم یه مقدار بریم سینخیز بریم تو ببینیم آیا به جایی میرسیم، به چیزی میرسیم. و خلاصه چراغ قوامون رو روشن کردیم و حالا اگر بگم بنده اولین نفر بودم رفتم تو، اینو باور بفرمایید؟ بله. ولی
سعی میکنیم.
بله به هر حال رفتیم و بعد دوستانم پشت سر و هر چی رفتیم دیدیم نه همینطوری باید، یه جایی نیست که آدم بتونه بلندش بیسته و همینطور باید سینه خیز بریم. بعد براسی هم دیدیم که یواشاش مثل که از نظر هوا یه جورایی چیز هست، یعنی سخت میشه نفس کشید. ما هم که وسایل مخصوص و اینطور چیزها رو که نداشتیم، کپسول اکسیژن و این داستانا، و ناچار همونطور دوباره عقب عقب بازگشتیم و به جایی نرسیدیم. اینه که این غار با این زیبایی، والا چرا که نبنده حاضرم غار حالا اون حسن صباح نشد ولی این غار رو حاضرم بخوابم.
بله. و اما غار علی صدر رو که البته من شانسی دیدنش از نزدیک رو نداشتم، ولی در تصاویر تلویزیونی و برنامه هایی که در رابطه با غار علی صدر درست کردن بارها بارها تصویرهای داخل غار رو دیدم و رنگ‌های بسیار زیبایی که در گوش و کنار و قسمت‌های بالا و سقف و سنگ‌های دور اطراف غار علی صدر است، خود اون بسیار جالب است و اون در واقع چیزهایی که از سقف غار آویزان هست،
استالاکتیت استالاکمیت.
بله بله. اونها بسیار جالب، رنگ‌های مختلف و خیلی خیلی زیباست. اصلا مثل یک جایی است که هزاران نقاش دور اطرافش رو نقاشی کردن و تزیینش کردن، مزینش کردن به رنگ‌های مختلف و زیبا. جلال خالق کار طبیعت چیه؟
بله، ولی به هر حال مثل که هیچ کدام از شنوندگان عزیز ما در مورد این غار
زینگان،
غار زینگان در استان ایلام، به هر حال ندیدن یا اطلاعاتی آنچنانی در اختیار ندارم، ولی به هر حال اگر باشه خوشحال میشیم بشنویم و میرویم.
به پیام‌های بازرگانی و در خدمتون خواهیم بود در ادامه برنامه رنگین کمان.
دکتر مایکل اساقیان، متخصص و جراح زنان، زایمان و نازایی و درمان یا جراحی بی اختیاری ادرار. مطب‌ها در دو منطقه، بیولی هیلز و امسینو. 310-247-9988 و 818-784-4100. آزمایشات پوکی استخوان و مشاوره ژنتیکی ایمپلنت از تخصص‌های دکتر مایکل اساقیان است. انجام بوتاکس، رستلین و ریدیس با کمترین قیمت. دکتر مایکل اساقیان برای بانوان کم درآمد زیر 55 سال آزمایشات پپ سمیر، ماموگرام و تشخیص حاملگی را به طور رایگان انجام داده و داروهای ضد بارداری را نیز به طور رایگان در اختیارشان قرار می‌دهد. تلفن‌ها 310 247 9988 و 818 784 4100. عضو 08 و 5050100. drobg.com.
در فکر دریافت بیمه برای خود هستید؟ علی درخشانفر متخصص امور بیمه با 18 سال تجربه همه یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر اطلاعات مفیدی در رابطه با انواع بیمه ها در اختیار شما قرار می‌دهد. یک شنبه 3 بعد از ظهر با علی درخشانفر.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
شنوندگان ارجمند، خبرهای مربوط به پیگیری جدی دولت آمریکا برای شناسایی صاحبان حساب‌های مالی خارج از کشور، پرسش‌های زیادی را برای جامعه ایرانی مطرح نموده است. در همین رابطه من بروز سلطانی به همراه میهمان هفته برنامه اقتصاد و اندیشه‌های نو در ساعت 5 بعد از نیم روز پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. میهمان من در این هفته آقای رامیرز، نماینده فرماندار کالیفرنیا در هیئت مدیره CPA کالیفرنیا است. همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز.
فرارسیدن دهمین سالگرد تأسیس رادیو 670 AM را به همه کارمندان زحمتکش این رادیو تبریک میگویم و آرزو میکنم همواره در راه خدمت به جامعه ایرانی موفق باشند. صالح یوسفزاده، امور حقوقی کارمند و کارفرما.
اسمت که شیرینه، اونم بذار اصلا
شنونده برنامه رنگین کمان هستید از رادیو ایران 670 AM عزیزان. و اما
بله،
خبر دیدم به جالب و متفاوت بود آقای فیروز
از گروه خبرهای چه حرفا چه چیزا؟
دقیقا و در ارتباط با یک خانومی که حالا کاش آنفن پیداش کردم که 86 سال دارن، ایشون در ایلینوی دستگیر شدن برای 60 بار که بیش از نیم قرن از مغازه ها دزدی میکنن، یعنی از 16 سالگی.
خسته نباشن.
بله، و این بار اسمشون هم هست لیلا اورکا، قصد داشته یه کرم ضد چروک، چند تا قوطی کنسرو ماهی آزاد، چند بسته باتری، چند تا کرم صورت و چند بسته قهوه، چند چیزهای مختلف، اینا کجا بازی جا بده، برازش $250 رو از یک فروشگاه سرقت کنه. بعد زمانی که داشته اینا رو در لباسش جاسازی میکرده، یک شخص دیگری که از مشتریای مغازه بوده متوجه میشه و میگه و ایشون رو دستگیر میکنن. بعد از دستگیری با داشتن حق آزادی به شرط پرداخت وثیقه $10,000 به زندان فرستاده شدن و قاضی دادگاه پیشنهاد کرده که این پیرزن سارق در صورت آزادی با کمک ابزار الکترونیکی به طور دائمی تحت نظر قرار بگیره و سرقت از فروشگاه ها رو ایشون در سال 1956 آغاز کرده و نخستین بار در همون سال به علت یک دوزی کوچیک و سپس در 1958 به خاطر یک دوزی بزرگ دستگیر شده.
1956؟
بله 1956.
چقدر پی اچ دی گرفتنشون طول کشیده.
من تعجب میکنم، بعضی واقعا نیازی هم ندارن ها، یعنی به طور مثال همین چند سال پیش بود این هنرپیشه هالیوود خانم، دختر خانمی اسمش الان از خاطرم رفته، عجیبه، رفته بود و کار همیشهش بود دوزی میکرد، لباس میدوزید
در ببریلی هیز،
بله بله سکس فیفت، بله کسی که اینقدر درآمد داره، من یه جنبه یک نوع بیماری محسوب میشه، یک نوع بیماری روانی هست که یه سری انجام میدن و واقعا در این آمریکا هم شوخی بردار نیست. اگر کسی کوچکترین چیزی رو برداره خیلی براش گرون تموم میشه اگر متوجه بشن.
بله، صحبت از این حرفه شد، این دزدی هم باز در نوع خودش تقریبا میشه گفت کمیابه و بعضی ها هم واقعا یعنی از نظر فکری به هر حال در شرایطی هستن نه از نظر احتیاج این کار رو انجام میدن. خدمتتون عرض کنم که یک جوان 30 ساله‌ای به دلیل علاقه‌ای که به دزدیدن عینک داشته، بله ایشون به هر حال بعد که دستگیر میشه به حبس بلند مدت محکوم شده. بله، این مرد در مجموع $45,000 عینک از فروشگاه‌ها سرقت کرده و دادگاه هم اونو به 120 سال زندان محکوم کرده. بسیار سخته و یعنی وقتی ایشون بره زندان دیگه اصلا عمرش خط نمیده که از زندان بیاد بیرون و در ضمن به پرداخت $310,000 جریمه هم محکوم شده که خب البته چندین برابر ارزش عینک هاست. و این شخص به پلیس گفته که از صبح تا شب روبروی آینه میسته و این عینک ها رو روی صورتش امتحان میکرده و از اینکه شخصیت های جدیدی با عینک های جدید پیدا میکرده خوشحال بوده و اون وقت برای دفاع از خودش هم وکیل نگرفته.
خب حالا مشکل داشته دیگه،
این هم از این قضیه.
چند سالم صحبت از عینک شد، حالا جنبه دزدیش رو میذاریم کنار. کسی که کلکسیون عینک داره که خیلی هم علاقمند هست به عینک های مختلف و متفاوت، آقای التون جان هست.
بله
التون جان یک خب کلکسیون های مختلف داره، من جمله کلکسیونی داره از عینک هایی که اصلا به عمرتون هم ندیدین با اون شیپ های مختلفی که ایشون داره و شکل و شمایلی که داره، که در یک شوی تلویزیونیش هم در یک موزیک ویدیوش هم خیلی از اونها رو مورد استفاده قرار داده و علاقمندی زیادی به کلکسیون داره، من جمله کلکسیون عینک.
خب میبینم که خطها در اشغال شنوندگان عزیزی احتمالا قرار گرفته که فکر یعنی بر مبنای جایزه که بعضی وقتا در پایان برنامه بهش میپردازیم، ولی پیش از این که البته جایزه داریم
بله.
یکی خدمت شما یکم اینجا بنده بهش میپردازم بله. ولی پیش از پرداختن به جایزه ها، فردا جمعه هفتم ماه آگست مصادف با روز قتل عام مسیحیان توسط امپراتوری عثمانی که بین سالهای 1914 و 1918 به وقوع پیوست و در این قتل عام ارامنه و به هر حال مسیحیان بسیاری جان باختند که یکی از دوستان عزیز آشوری ما به من گفتن که 750 هزار آشوری سالمند، جوان و نونهال ساکن جنوب غربی ترکیه به وضع فجیع قتل عام شدن و فردا مسیحیان مراسم ویژه‌ای رو به مناسبت این رویداد دهشتناک بشری برگزار خواهند کرد.
یادشون گرامی باشه،
روحشون شاد.
و اما در این فرصت زمان کوتاه بپردازیم به اعلام جوایز. جایزه اولی رو که خدمتتون عرض میکنم از شب شعر و هنر هست، جشنواره شعر موسیقی که ضیافت عشق و روش نامگذاری شده برای شنبه 8 آگست در تالار خانوادگی و مجلل مجتمع فرهنگی ارتز همراه با آقای هوشنگ مطیان و همچنین هنرمندانی چون خانم شهلا سرشار و آقای عطا، آقای قاسم گلی و آقای اسی الوندی و خواننده سورپرایز و هنرنمایی چارلی چاپلین. تلفن اطلاعات رو خدمتتون یادآور میشم، 310 927 1926.
خب شما یه خط رو میخواین برای جایزه خودتون فقط ببینید تشریف دارن، انتخاب بفرمایید.
جانم بفرمایید.
الو.
بله خانم، برای جایزه زنگ زدی؟
با من هستی؟
بله بله.
سلام، حالتون چطوره؟
سلام، به شما. جایزه میخواین؟
والا جایزه که بدم نمیاد، خیلی ممنون، ولی دلیل زنگ زدنم یه چیز دیگه بود. اول بگم خدمتتون فکر کنم یه مقداری فرستنده رادیو اشکال داره، صدای قشنگتون متاسفانه با پارازیت رو خوب نمیشنویم.
کم سعادتی ماست.
امیدوارم که از گیرنده من باشه، ربطی به فرستنده نداشته باشه، ولی خواستم خدمتتون اطلاع بدم.
پشت خط باهاتون صحبت میکنیم، وقتمون کوتاهه.
بس اون خط 4 شد. بعد جایزه بعدی هم از لس آنجلس جویش سیمفونی، برنامه ویژه‌ای در تاریخ یکشنبه 9 آگست ساعت 7:30 بعد از ظهر در فورد آمفی‌تئاتر واقع در 2580 کاهونگا بولوار در شهر هالیوود برگزار خواهد شد. در این برنامه قطعاتی از موسیقی و آوازهای یهودیان روسی، لهستانی و سایر کشورهای اروپای شرقی به رهبری نورن گرین و تکنوازی ویولون مارک کاشپر، کلارینت زینوی گورو و پیانوی یوگنی میلیافسکی اجرا خواهد شد.
چند بار تکرار کنه تشریف کنه؟
شنبه 9 آگست، بعد یه هفته برم پارک شهر یه دور امتحان کنم. شنبه 9 آگست ساعت 7:30 بعد از ظهر جشنواره موسیقی اروپای شرقی در فورد آمفی تئاتر. بهای بلیط $36 و $25 و برای دانشجویان و کودکان زیر 12 سال $12. برای تهیه بلیط به وبسایت fordtheater.org مراجعه کنید و یا با تلفن 323-461-3673 تماس بگیرید. اونم خط تشریف دارید؟ الو الو
الو الو الو، تشریف نداره این خط دیگه؟ جانم بفرمایید.
تشریف دارید؟
بله، برای جایزه؟
بله،
گوشی خدمتتون.
خب فقط خدا حافظی.
بله دیگه، اصلا آهنگو زدن یعنی برین دیگه.
شنوندگان عزیز با سپاس فراوان که با ما همراه بودید، خدا نگهدارتون.
Goodbye everybody, we love you.
بازم امشب عشقت ببین چه بیتابم کرد، مثل هر شب چشمات با قصه بیخوابم کرد. تو یه پرگل بودی
تو زندگیم بشکو. من یه شبنم بودم داغ نگاه خوابم کرد، اگه خانم گم چون پرنده بالی داشتم، دور من زدگاه چبا تواف می کردم، به دلت می نشستم که شور و حالی داشتم، راه ناهمواره عشقم و صافی کردم.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت کی‌آی‌آر‌ان و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
One Stop Kitchens and Flooring قیمت‌های اسپشال خود را برای مدتی محدود تمدید می‌کند. دقت کنید، 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز، با قیمت استثنایی و باورنکردنی $4,999 در اختیار شما قرار می‌گیرد. کفپوش لامینیت 12 میلیمتری با نصب هر اسکوئر فوت فقط $3.99. با تلفن 818 7877 7877 7877 تماس بگیرید تا لیست مشتریان راضی و خوشنود خود را در اختیارتان قرار دهند. وان استاپ افتخار می‌کند که کار ریمودلینگ و نصب آشپزخانه بیش از 1000 منزل ایرانیان محترم را با کیفیت قابل توجه انجام داده است. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ واقع در 7059 رسید بولوارد، 818 708 7777، 818 708 7777. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ.
من زهره شفنیا همین جمعه از ساعت 10 تا 10:30 صبح در مورد بیمه های لانگ ترم کر اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار میدم. تلفن تماس با من 949-285-11-22.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه ای از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
فناوری کامپیوتر تأثیر بسزایی بر انتخابات اخیر آمریکا و ایران داشته است. پرزیدنت اوباما با استفاده از اینترنت رای دهندگان بسیاری را به خود جلب کرد و در انتخابات اخیر ایران نیز اینترنت رول مهمی را در افشای حوادث به عهده داشت. 670 AM KIRN به منظور آشنایی بیشتر شما با این فناوری جدید، سمینار کم هزینه‌ای تحت عنوان تکنولوژی عصر جدید برگزار می‌کند. در این سمینار راهکارهای استفاده از ابزار بازاریابی اینترنت برای توسعه مشاغل و حفظ امنیت فرزندان شما در اینترنت به شما آموخته می شود. سمینار تکنولوژی عصر جدید در تاریخ یکشنبه 16 آگست ساعت 4 بعد از ظهر در لس آنجلس کانونشن سنتر برگزار خواهد شد. دسترسی وای فای به اینترنت میسر است و شما می توانید کامپیوترهایتان را همراه بیاورید. بهای بلیط $40. خرید بلیط در سایت 670amkirn.com. با تلفن 818-627-1116 تماس بگیرید. 818-627-1116.
And now a weather update. Winds out of the south-southeast at 9 miles an hour.
Citizens of America, this is a message from feedthepig.org. Do not be alarmed. We are here to help you save yourself. According to public records, Americans spent more money than they earned in 2005. This is the first negative savings rate in the U.S. since the Great Depression. America, we must change our behavior. We need to stop spending every dime we earn and start feeding the pig. We must start putting away a piece of our paycheck. On the 1st and the 15th, we must pay ourselves before we pay anyone or anything. We must make a budget. And yes, even consider cutting up a credit card. And we must tell a friend to do the same. America, to start moving in the right direction, we must start a movement. Join us at feedthepig.org. Find the benefits of saving for every stage of life. Log on to feedthepig.org today.
And for more traffic updates, brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
اینجا لس آنجلس، رادیو ایران. شنوندگان گرامی، با درود فراوان، من پرویز فیروزکار از شما دعوت میکنم به آخرین خبرهای ایران و جهان توجه فرمایید. اعتراض کنندگان به نتیجه انتخابات یک روز پس از برگزاری مراسم سوگند محمود احمدی نژاد پنج شنبه شب در خیابانهای تهران دست به راهپیمایی زدند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. بنا به گزارش خبرگزاری رویتر، تظاهر کنندگان در میدان ونک اجتماع کردند و رانندگان وسایط نقلیه در این میدان با به صدا درآوردن بوق اتومبیل خود با تظاهر کنندگان همراهی می کردند. صدها پلیس ضد شورش در محل حضور داشتند و با بلندگو به اعتراض کنندگان هشدار می دادند در صورت متفرق نشدن بازداشت خواهند شد. خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد تظاهرات گسترده دیگری در میدان ولی عصر صورت گرفت که شعار می دادند احمدی نژاد استعفا استعفا و یا احمدی نژاد خجالت خجالت. همچنین درگیری‌های پراکنده‌ای بین تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس ضد شورش در اطراف میدان ونک روی داده است. در شهرهای شیراز، اصفهان، اهواز، مشهد و کرمان نیز تظاهرات گسترده‌ای صورت گرفته است. هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، امروز اعلام کرد که محاکمه 100 نفر متهم به ایجاد ناآرامی‌ها پس از انتخابات در ایران نمایشی است. هیلری کلینتون در گفتگو با برنامه جی پی اس شبکه تلویزیونی CNN که مجری آن فرید زکریاست گفت این محاکمه نشانه ضعف است و اینکه جمهوری اسلامی از مردم خود می‌ترسد. گفتگوی کامل وزیر خارجه آمریکا با این برنامه قرار است روز یکشنبه از شبکه CNN پخش شود. هیلری کلینتون گفت این دادگاه بهتر از آنچه که هر کسی میتواند بگوید نشان میدهد که رهبری ایران از مردم خود میترسد و نگران حقیقت و واقعیاتی است که در حال آشکار شدن است. برگزاری محاکمه این افراد با واکنش‌های گسترده‌ای در ایران روبرو شد و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و مراجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان پخش اعترافات دو نفر از محاکمه شوندگان را بی‌اعتبار و فاقد ارزش دانستند. سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد این اتحادیه به محمود احمدی نژاد به خاطر پیروزی در انتخابات بحث‌انگیز اخیر تبریک نخواهد گفت و قصد انجام چنین کاری را هم ندارد. این سخنان در حالی ایراد شد که ارسال پیام تبریک از سوی اتحادیه اروپا به رهبران تازه انتخاب شده مرسوم بود و همواره انجام شده است. این تصمیم به دلیل برخورد شدید نیروهای امنیتی با اعتراض کنندگان به نتیجه انتخابات و کشته شدن بیش از 30 نفر و بازداشت صدها نفر صورت گرفته است. محمود احمدی نژاد در مراسم سوگند خود تبریک نگفتن کشورهای اروپایی را معادل بی احترامی به رأی و اراده ملت دانست و گفت کسی در انتظار تبریک شما نیست و ملت ایران نه برای اخما و تشرهای شما ارزشی قائل است و نه برای تبریک های شما ارزشی قائل خواهد بود. اظهارات سخنگوی اتحادیه اروپا یک روز پس از آن منتشر شد که وزیر خارجه سوئد که کشورش ریاست ادواری اتحادیه اروپا را در اختیار دارد خشونت های رخ داده علیه اعتراض کنندگان به نتایج انتخابات در ایران را به صراحت محکوم کرده است. دولت آمریکا از اسرائیل خواسته است فعالیت‌های ساخت و ساز شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن را برای یک سال متوقف کند. هدف آمریکا از مطرح کردن این خواسته کمک به احیای مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌هاست. بنا به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، جورج میچل نماینده رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه در دیداری که هفته گذشته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشت، از وی خواست شهرک سازی در کرانه باختری را موقتا متوقف کند. نتانیاهو گفته است توقف ساخت و سازها در صورت به اجرا درآمدن بیشتر از 6 ماه نخواهد بود. این در حالی است که دولت خودمختار فلسطینی میگوید اگر اسرائیل شهرک سازی های خود را در کرانه باختری رود اردن متوقف نکند، حاضر نخواهد بود به میز مذاکره بازگردد. شهرک های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن موجب بروز اختلافات جدی میان اسرائیل و آمریکا شده است. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امشب لس‌آنجلس با آسمانی صاف، حداکثر 74 درجه فارنهایت برابر با 23 درجه سانتیگراد است که به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد خواهد رسید. فردا با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. شنوندگان ارجمند، روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
هوای تازه.
چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم.
شنوندگان گرامی، با گرمترین درودها برنامه هوای تازه امشب را از این ساعت آغاز می‌کنم و تا ساعت 9 شب با کاروانی از شعر و موسیقی ناب ایرانی در خدمت شما خواهم بود. من پروین جوادی هستم، صدای ما را از رادیو ایران KIRN 670 AM در جنوب کالیفرنیا و بر روی شبکه اینترنت با آدرس رادیو ایران LA.com همزمان در سراسر جهان میشنوید. همکار امشب بنده در بخش فنی آقای مهران امینی هستند که پیشا پیش از زحمات ایشان سپاسگزاری میکنند. پیامگیر برنامه هوای تازه هست 323-878-1240 323-878-1240 و آدرس ایمیل بنده هست mymusictherapy@gmail.com mymusictherapy@gmail.com. مثل همیشه مشتاق شنیدن نظرهای شما خواهم بود. در برنامه امشب سالنامه هنرمندان رو ورق خواهم زد و از دو هنرمند بزرگ موسیقی ایران یادی خواهیم داشت. بخش بزرگی از برنامه امشب رو یادواره قمر در بر خواهد گرفت. 9 سال پیش در چنین ماهی در این دوران بنده برنامه خدمتتون عرضه کردم به نام یادواره قمر که بسیار مورد پسند شما قرار گرفت و هر سال باز هم با یادواره قمر بخش‌هایی از اون برنامه رو پخش می‌کردم که خوشبختم که مورد عنایت شما قرار گرفته. امشب هم بخش‌هایی از اون برنامه رو با هم می‌شنویم و همینطور موسیقی قمر رو و صدای گرم و جاودانیش رو با هم خواهیم شنید. به امید اینکه تا ساعت 9 شب یار و همراه کاروان شعر و موسیقی امشب ما باشید و از مجموعه برنامه امشب لذت ببرید، با غزلی از حافظ هوای تازه امشب رو آغاز میکنم. Thank you.
من زهره شهبانیا دهمین سالگرد فعالیت رادیوی KIRN را به کارمندان این رادیو تبریک گفته آرزو دارم در هدف خود که همبستگی بیشتر ایرانیان در سراسر دنیاست موفق باشم.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388,000 نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیما در زندگی همه ما تأثیر می گذارد. چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Century City, Orange County 1-800-335-7207.
دکتر نصیف جراح پلاستیک و متخصص جراحی بینی ایرانیان همین جمعه ساعت 10:30 صبح با شما در مورد جدیدترین تکنیک‌های جراحی بینی، صورت و چشم گفتگو می‌کند. 310-275-2467.
شنوندگان گرامی، برنامه هوای تازه رو میشنوید از رادیو ایران KIRN 670 AM. قرار است که سالنامه موسیقی رو ورق بزنیم و در این ماه یادی داشته باشیم از قمرالملوک وزیری. حدود 9 سال پیش در اولین برنامه یادواره قمر در سال 2000 یادواره رادیویی رو داشتیم، اولین یادواره رادیویی در KIRN رو داشتیم برای قمر که مورد پسند شما قرار گرفت و هر سال هم بعد از اون در همچین زمانی اون رو تکرار کردیم. امسال هم بخشهایی از اون برنامه رو میشنوید، گاهی تاریخهایی اگر که جور در نمی اومد به علت قدیمی بودن این برنامه است که باز هم اگر لازم شد توضیح خواهم داد خدمتتون. باری آغاز میکنیم برنامه رو با یادی از زندگی قمر و موسیقی های قمر رو هم خواهیم شنید. اگر برنامه هفته پیش را شنیده باشید به خاطر دارید که برنامه ویژه‌ای که یادواره قمر بود به شما تقدیم شد. خوشبختانه این برنامه بسیار مورد توجه و لطف و عنایت شما قرار گرفت. با تشکر از تماس‌های پرمهر و حمایت و تشویق شما دوستداران موسیقی، امشب هم مطالب و موسیقی‌های جدیدی گردآوری کردم که توجه شما را به شنیدن اونها جلب می‌کنم. مرتضی نی‌داوود در دوم مرداد 1369 چشم از جهان فروب است و قمرالملوک وزیری در 16 مرداد ماه سال 1338 این جهان را وداع گفت.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد. مرتضی نیداوود در سال 1279 متولد شده و در سال 1369 درگذشته. او نوازنده تار و آهنگساز معروفی است که شاگرد محضر درویش خان بوده. مرتضی نیداوود دارای تکنیک و بیان ممتاز در نوازندگی و قریحه عالی نواسازی است. او مؤسس مدرسه درویش و کاشف قمرالملوک وزیری، ملوک زرابی و غلام حسین بنان نامیده شده. از آثار او تعداد زیادی صفحه‌های گرامافون به همراه قمرالملوک وزیری، ملوک زرابی، مرتضی محجوبی و موسی نیداوود میتوان نام برد و همچنین یک دور ردیف موسیقی ایرانی با اجرای تار ضبط رادیویی در سال 1353. زنده یاد قمرالملوک وزیری در 16 مرداد ماه سال 1338 در تهران درگذشت. او شاگرد مرتضی نیداوود و پرورده غیر مستقیم مکتب آوازی سید حسین طاهرزاده بود. قمرالملوک وزیری دارای قریحه عالی هنری در توانایی‌های بیانی، تکنیک و احساس فوق‌العاده بود. قمر مظهر صفات پسندیده بود که یک هنرمند باید داشته باشد. او برای مال و ثروت دنیا ارزشی قائل نبود. فروتن و متواضع بود. با هر که روبرو می شد، آنقدر به او محبت می ورزید که طرف را بی اختیار مجبور به ادای احترام می نمود. نسبت به زندگی بی‌اعتنا بود، درویشی را شعار خود قرار داده و قلندری تردامن و صوفی وارسته و رهروی با کمال بود. زشت و زیبای دنیا او را متأثر و مقید نمی ساخت. از آثار قمرالملوک وزیری، یک سلسله صفحه‌های گرامافون همراه با تار مرتضی نیداوود و ارسلان درگاهی، ویولون موسی نیداوود و پیانوی مرتضی محجوبی با آثاری از عارف، درویش خان، نیداوود و امیر جاهد را میتوان نام برد. قمر در مورد آشنایی با عارف قزوینی می نویسد: چند سالی در قزوین بودم و در خلال این مدت آوازخوان معروفی شده بودم. مخالفت‌های شوهر و گرفتاری‌های محیط خرافاتی هیچ کدام نمی‌توانست سد راه مقصود من شود. روزی در بین مراسلاتی که از تهران برایم رسیده بود، چشمم به نامه مرتضی خان نیداوود افتاد. نامه را گشودم. نوشته بود که چند روز دیگر به قزوین می آید تا به اتفاق به همدان عزیمت کنیم و در آنجا در کنسرتی شرکت کنیم. به مجرد ورود به همدان خواستم به سراغ عارف، شاعر عالی قدر ایران بروم، ولی آنهایی که او را می شناختن مانع رفتن من نزد او شدند و بهانه‌شان این بود که عارف کسی را نمی پذیرد و کنج انزوا اختیار کرده. حتی شهرت داشتی که از وزرای وقت در سفری که به همدان کرده بود می خواست از عارف دیدن نماید، ولی عارف او را نپذیرفته. دو روز از وقت من در همدان گذشت. روز سوم، یعنی شبی که من کنسرت داشتم، به منزل عارف رفتم و به هر ترتیبی بود او را ملاقات کردم.
من عارف را ندیده بودم و تنها اسمن او را می شناختم. اما با دیدن وی مهرش در دلم جای گرفت و فهمیدم که مرد بزرگ و آزاد منشیست و شاید کمتر مانند داشته باشد. اینجا بود که ارادتم به وی فزونی یافت. از عارف دعوت کردم که در کنسرت من حاضر شود و او با کمال میل دعوت مرا پذیرفت و اوایل شب بود که به مهمانخانه آمد و به اتفاق به محل کنسرت رفتیم. کنسرتی که آن شب دادم مورد توجه هزار واقع شد. چندین گلدان نقره به من اهدا گردید. من جمله شاهزاده نیرالدوله گلدانی بزرگ به من داد که من آن را تقدیم عارف کردم. بعد شاهزاده از من گله کرد که چرا گلدان نقره اهدای او را به عارف دادم و من برای اینکه به نیرالدوله حالی کنم که منظورم اهانت به او نبوده مجبور شدم که در شب نمایش توضیح دهم که تقدیم گلدان به عارف صرفاً از ارادتی بوده که نسبت به او داشتم و گلدان اهدایی حاکم چون از سایر گلدانها بزرگتر و زیباتر بود انتخاب شده بود. اما در آن موقع حکومت وقت با عارف مخالف بود و عمل من موجب شد که شب دوم توضیحی در این باره در حضور تماشاگران بدهم. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه هوای تازه ویژه قمرالملوک وزیری و استاد نی داوود توجه شما را جلب می‌کنم به مصاحبه‌ای که مرداد ماه 2000 به همین مناسبت با استاد ورزی هنرمند مقیم لس‌آنجلس داشتم. استاد ورزی پژوهشگر موسیقی ایرانی و نوازنده کمانچه در مورد قمر چنین گفتند:
من می‌خواستم تقاضا کنم به زبان خودتون یک کمی خودتون رو معرفی کنید و فعالیت‌هاتون رو در این شهر بگید.
من هم تکرار کردم، از 15 سالگی آغاز به فراگیری موسیقی کردم روی ویولون.
بله.
ولی پدرم چون اصرار داشت روی سازا ایرانی کار بشه، وادارم کرد رفتم سه‌تار انتخاب کردم، ولی دستم انگشتام کوتاه بود و مناسب برای این ساز نبود. که تصادفاً برخوردی پیش آمد با استاد علی اصغر بهاری و پیش ایشون رفتم و کمانچه شروع کردم.
چند سال شما آمریکا تشریف
داشتید؟ من سال 1978 آمدم.
بله.
یک سال قبل از انقلاب.
بله.
البته به دعوت تعدادی دوست آمریکایی داشتم که اینها از دانشگاه UCL دکتراشون گرفته بودن، به ایران آمدن که تز دکتراشون رو تهیه بکنن. خانم پگی کیتن بود که راجب موسیقی، راجب تاریخ تصنیف فعالیت میکرد، و تام رکورد او راجب موسیقی مذهبی. این یه دوست انگلیسی من داشتم، من معرفی کردم، اینا رو کمک کردم، به حال تزاشون رو نوشتم، و با اینا بود که من شروع کردم به دیدن اساتید تو همه زمینه ها، و بعد یواشواش شدم به فکر این افتادم که این دامنه تحقیقاتم ادامه بدم، چون متاسفانه در زمینه موسیقی مطلب کم نوشته شده، تحقیقات خیلی کم شده، چون همه از موسیقی در حقیقت فرار میکردن، کسی هم کار میکرد محرمانه بود و برای خودش. این از که آثاری که در دست به خصوص جوان ها باشه که بتونن با این بخش از فرهنگ ما آشنا بشن رو نداشت. این بود که اینجا شروع کردم، و متاسفانه چون نیاز بیشتر برای جامعه امریکایی بود اون چه نوشتم به انگلیسی. البته تو مجلات اینجا هم گهگاه مطالبی نوشتم که حالا همه رو دارم مجموعه جمع میکنم که انشاءالله به صورت یک کتاب چاپ بشه و در اختیار همه قرار بگیره که با این فرهنگ نوعی آشنایی شروع بشه، که انشاءالله بعد خودشون دیگه ادامه بدن و دیگران و اساتیدمون به خصوص فرض به فرض به این داستان اضافه کنن، تا یه روزی بتونیم یه دارت معرف کافی و لازم به این زمینه فراهم کنیم
انشاءالله.
امروز هم خب 78 سال در حقیقت از سنم میگذره، اون استعداد و قدرت ادامه فعالیت متاسفانه ندارم، ولی کار قلمیم ادامه داره و مشغول نوشتن هستم که انشاءالله بتونم این کتاب رو شاید تا 7-8 ماه دیگه آماده بکنم و انشاءالله به چاپ برسونم و یادگار بذارم.
انشاءالله که حتما این کار رو خواهید کرد. پاینده باشید.
با مرحوم قمر از دو جنبه، یعنی دو جنبه داره. جنبه اولش که آغاز آشنایی ماست، با این داستان شروع میشه که من از 15 سالگی آغاز به اصطلاح فراگیری موسیقی رو داشتم.
بله.
موسا و مرتضا نیراود.
بله.
مرتضا استاد تار بود که برادرم پیش او کار میکرد و خیلی هم پیشرفت کرده بود، و عمر رو پیش برادرش موسا خان برد که ویولون یاد میگرفتن. یک سال خورده گذشت و خب پیشرفتم خیلی خوب بود، البته قبلا هم تو منزل با برادرم کار میکردم.
بله.
بزرگترین افتخاری که شاید تو زندگیم داشتم همین داستان رو عرض میکنم، قمر ملوک آخرین کنسرتش رو میذاشت با همین گروه نیداوود ها، مرتضا و موسا.
بله.
نیداوود و نوازنده ظرف هم مرحوم حسین تهرانی بود، جوانی که من برای اولین بار باش آشنا میشدم. به حال این ماجرا مربوط میشه به سال 1116، کمتر از کدم آخرین کنسرت رسمی قمر ملوک وزیری بود. بعدها چون هم پدرم و بخصوص برادرم عبدالحسن بعضی شادروان و بینا با اساتید ارتباط دائم داشتن، خونه ما در حقیقت محفلی از مجموعه این اساتید زمان بود و قمر ملوک زیاد خونه ما می اومد. حالا از اون داستانش بگذاریم، خصوصیات خود قمر هست که همه جا خونده اید، شنیده اید و همیشه من مسلمان خواهی چیرید. این زن غیر از هنرش که واقعا به اصطلاح مثلا بحث نداره، از نظر صدا که نظیرش پیدا نشده، خب پیش مرتضا خان نیداوود هم در یک عروسی اینا با هم آشنا میشن، بعد مرتضا از طبعی قمن خوشش میاد و روزی رو چطر خودش میگیره و تعلیم بهش میده. ولی غیر از مسئله هنر، شخصیت انسانی این زن بود. خب ثروت فراوانی به دستش آمد، ولی در فقر و فلاکت از دنیا رفت، برای که هیچ وقت به فکر اندوختن مال نبود. خاطراتشه که خوشبختانه یک کتاب شده، چاپ کردن بخونید. تمام زندگی این آدم صرف کمک به درمانده ها، بینواها و محتاج ها بوده. یه خاطر خیلی زیبا تو این رابطه دارم، یه خونه براش خریده بودن دوستاش در نارمک. خب هر شب ادهی میمدن اونجا قضا می آوردن.
این موقعی بود که ما سنتر شده بودیم.
آخر شب می شد قمر یک بشقاب یه سینی در حقیقت قضا تهیه می کرده می برد بیرون. برادر این شب دنبالش را می آورد ببینی قضا رو کجا می بره، برای کی می بره که بعدا اونام برن بهش کمک بکنن. میدن رفت کوچه پس کوچه و رسید به یه خرابه، یه سگی که چلاق شده بوده تو اون خرابه بود و این بشقاب قضا رو برای اون سگه می برد. به هر حال همین که از بکنم زندگی قمر هر روزش تو هم با همین اعمال انسانی و ایثار و محبت و گذشت بود. اواخر عمرش هم متاسفانه به علت همین از کنم میگن آزستان مال میشه گفت با درموندگی زندگی کرد و تمام رجال مملکت هم که دوستش داشتن براش احترام قائل بودن، ولی اونقدر سرگرم اندوختن مال و گذران زندگی خودشون بودن که توجه به این مسائل نداشتن. به حال زندگی فرهنگی ما تاریخ خاص خودش داره، از جدی دردناک ولی سراسر افتخار و انسانیت توش هست. به حال امیدوارم که در این فرصت کمی که هست تونسته باشم گوشه‌ای و اشاره‌ای از انسانیت های این زن کرده باشم.
خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. انشالله در برنامه های آینده بیشتر از وجود شما استفاده میکنیم.
حتما. و از شما متشکرم که این فرصت رو هم فراهم کردید.
متشکرم از شما. شبتون بخیر.
شب بخیر.
دوشنبه ها از ساعت 12:30 با من دکتر سیامک منجزی مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC همراه باشید.
تلفن 818-986-1199 ازده 50-50 ایرانیان.
دکتر بیژن آفار متخصص جراحی لثه، کاشت دندان و ایمپلنت همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان و متخصصین با شما سخن خواهند گفت. 310-443-4444.
خانم دکتر شاپرک کمری، اخیراً شما نام مراکز لیزر تراپیتون رو از سولارس به درمابر تغییر دادید. میتونم دلیلش رو بپرسم؟
با کمال میل. تعداد مراجعین به مراکز لیزر تراپی بسیار زیاد شده و پزشکان متعددی هم به ما پیوستند. در نتیجه شعبات لیزر تراپی رو گسترش دادیم تا مناطق بیشتری رو تحت پوشش داشته باشیم. دلیل دومم اینه که نام درمابر خیلی بهتر و شفافتر سرویس های ما رو که رفع موهای ناخواسته است توصیف میکنه.
مراکز لیزر تراپی درمابر تحت نظر دکتر شاپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر آلن بوسکانیان در گلندل، انسینو و اورنج کانتی 7 روز هفته پذیرای شما هستند. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر 866-444-6411.
شنوندگان ارجمند، خبرهای مربوط به پیگیری جدی دولت آمریکا برای شناسایی صاحبان حساب‌های مالی خارج از کشور پرسش‌های زیادی را برای جامعه ایرانی مطرح نموده است. در همین رابطه من بروس سلطانی به همراه میهمان هفته برنامه اقتصاد و اندیشه‌های نو در ساعت 5 بعد از نیم روز پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. میهمان من در این هفته آقای رامیرز نماینده فرماندار کالیفرنیا در هیئت مدیره CPA کالیفرنیا است. همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز.
من دکتر موسوی از سوی خودم و همکارانم در شرکت نیکیمو آغاز 10 سالگرد شروع به کار رادیو ایران را به کارمندان، مدیریت و شما مردم عزیز تبریک میگویم.
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه از ساعت 2-3 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر در مورد تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
برنامه هوای تازه رو میشنوید از رادیو ایران KIRN 670 AM. یادواره قمر رو داریم، برنامه‌ای رو که حدود 9 سال پیش، بله دقیقا 9 سال پیش، سال 2000 به یاد قمر داشتیم، براتون بخش هایی از اون رو پخش میکنم. بخشی که خیلی مورد توجه شما شنوندگان گرامی بود، مطلبی است که از کتاب آوای مهربانی انتخاب کردم از زهره خالقی به نام چهچه بلبلی در باغ، با همون رو میشنویم.
زنها زیر گوش هم از عروسی می گفتند و مردها در گوشه ای از باغ دمی به خمره می زدند. خنده های مستانه که هر چند دقیقه یک بار در باغ تنین می انداخت، پچ پچ های زنانه را نقطه گذاری می کرد. ناله های سیم و مزراب توی کاسه تار که روی زانوی نوازنده نشسته بود می پیچید و تنبکزن هر وقت حالی پیدا می کرد با چند ضربه فاصله های مزراب را پر می کرد. جوانی که ریشش را ستیغه تراشیده بود با اشاره سر نوازنده گیلاس را می گذاشت روی صندلی لهستانی کنار دستش و به زحمت خود را جمع و جور می کرد تا بخواند. آنقدر مست بود که شعرها را به موقع پیدا نمی کرد. تازه وقتی تصنیفی را توی یکی از جیبهایش پیدا می کرد با صدای زنانه تار و تنبک را همراهی می کرد. هیچ کس گوشش به ساز نبود. عروس و داماد از دو خانواده معروف تهران بودند و عروسیشان در باغ عشرت آباد برگزار می شد. استخر بزرگ میان باغ زنها و مردها را از هم جدا می کرد. مادرها دخترهای دم بخت را با چشم برانداز می کردند و برای پسرها نقشه می کشیدند. بوی برنج دم کشیده که توی باغ پیچید همه پچپچهای زنان نیمه تمام ماند و هر کس گوشه ای از کار انداختن سفره را به عهده گرفت. خواننده که بوی قرمه سبزی و خورشت بادمجان مسترش کرده بود، همه هنرش را به خرج داد و یک بار دیگر شروع کرد. ترانه را به آخر نرسانده بود که مهمانها را به شام دعوت کردند و دسته نوازنده به یکی از اتاقهای باغ برای شام راه نمایی شد. اواخر شهریور بود و نسیمی که هر از گاه یک بار خود را از کوههای شمیران با سرعت به شهر می رساند، برگهای سوست را نقش زمین می کرد. همه از زمان شکوه می کردند و ناله سر می دادند. همین ناله ها برای مردم حالی برای شادی باقی نمی گذاشت، حتی در عروسی ها. شام که تمام شد و سفره را جمع کردن، نشخوار کلمات بار دیگر آغاز شد. زنها که سردشان شده بود به داخل اتاقها خزیدند و مردها هنوز زیر درختهای باغ برای هم دلسوزی می کردند و خبرهای دست اول را زیر گوش هم زمزمه می کردند. دسته نوازنده که حالا دیگر از سر سیری میزد، از کنار استخر تا آستانه ایوان جلوی اتاقها که حالا دیگر در قروق زنها بود عقب نشسته بود. خواننده دسته بابا کرم را جویده جویده میخواند و نوازنده تار هرچه در چنته داشت رو کرده بود. زنها دست می زدند و چند دختر دم بخت که چادر از سر گرفته بودند پشت درهای بسته در جمع زنها می رخصیدند. صاحب مجلس که خودش گهگاه سری به داخل اتاق می کشید سد راه جوانهایی بود که چشم و دلشان برای دیدن داخل اتاقها و دخترهای در حال رقص پرواز می کرد. بابا کرم که تمام شد، نوازنده تار سیمها را کوک کرد تا برای آخرین بار مبارک باد را بزند که دخترکی از لای در اتاق بیرون آمد و تکه کاغذی را به نوازنده تار داد. روی آن نوشته شده بود تصنیف بیا مرغ حق را بزنید. نوازنده تار زیر چشمی نگاهی به صاحب مجلس عروسی کرد و با دلخوری کوک ساز را برگرداند.
یک صندلی گذاشتم کنار دست نوازنده تار و دخترک با خجالت روی آن نشست. روسری آبی رنگی به سر بسته بود و پیراهن چند رنگش یک وجب زیر زانو با جوراب‌های سفید رنگش جفت شده بود. زنها همچنان پچ‌پچ می‌کردند. نوازنده تار اولین ضربه را به سیم‌های تار زد و نیم نگاهی به دخترک که از خجالت با انگشت‌های دست خود بازی می‌کرد انداخت. دخترک آنچنان در خودش غرق شده بود که نفهمید پیش در آمده تصنیف کی تمام شد. نوازنده تار صدایش کرد. دختر، مگر نمی‌خواهی بخوانی؟ دخترک با سر جواب مثبت داد. تصنیف را که حفظ هستی؟ زیر لب گفت بله. منو نگاه کن، هر وقت موقع شد که بخوانی با سر علامت می‌دهم. ناله سیم ها بار دیگر در کاسه تار پیچید. چند دقیقه بعد نوازنده تار با سر به دخترک اشاره کرد که بخواند. زنها آنچنان بلند بلند با هم حرف می زدند و می خندیدند و نعره های مستانه آنچنان در باغ پیچیده بود که صدا به صدا نمی رسید. دخترک صدایش را رها کرد. ناله دخترک همه خنده ها و پچ پچ ها را گلوگیر کرد. صدایش همه باغ را فتح کرد. کلمات تصنیف را به هم می دوخت و با صدایش به آن روح می داد. هنوز تصنیف به نیمه نرسیده بود که نوازنده تار مضرابش را از روی سیم ها برداشت و چشم به دهان دخترک دوخت. عشق در چشمش موج می زد. در تمام عمرش چنین صدایی را نشنیده بود. تصنیف که تمام شد صدای هیچ کس در نیامد. غمی که در صدای دخترک بود همه را در خود فرو برده بود. مستی از سر تمام مهمانها پریده بود. دخترک خواست از روی صندلی بلند شود که مرد میان سالی از انتهای باغ جمع مردها را رها کرد و تار را از زیر بغل نوازنده بیرون کشید. کاسه تار را روی قلبش فشار داد و با محبت از دخترک پرسید اسم شما چیه؟ دخترک که نفس نفس می زد آرام گفت قمر. آواز هم می توانی بخوانی؟ بله. پنجه های مرد میان سال در سیم ها فرو رفت. مهمان ها را فراموش کرده بود. سال ها تار زده بود، اما حالا صدای تارش چیز دیگری بود. با همه وجودش می زد. کاسه تار را آنچنان در بغل می فشرد که گویی کودک دلبندش بود. پوست کاسه تار می‌خواست پاره شود که مضراب را از روی سیم‌ها برداشت و به قمر گفت بخوان. دخترک سرش را بلند کرد و چشم به آسمان دوخت و سینه‌اش را خالی کرد.
Thank you. پسند دل صاحب نظران.